بسم الله الرحمن الرحيم. این یه مقدمه رو عرض کنم، میخوام بی توجهی کلن این بحثی که داریم دنبال میکنیم تو اجزایش میریم، یه چیز کلی رو فراموش نکنیم، یه توجهی رو میدم سلام علیکم بهش توجه داشته باشید. اون این که حسب این که حالا ایام عید قدیر هم رد کردیم، کم کم به فضای محرم و عاشورای امام حسین هم نزدیک میشیم، یکی از ویژگی های بسیار مهم عاشورای حضرت سید و شهدا اینه که شما میتونید جلوه رشد رو در سنین مختلف در کربلای امام حسین مشاهده کنید. ببینید این که ما داریم در مورد دوره های رشد حرف میزنیم، یه وقتی داریم میگیم که خب دوره اول رشد 7 سال اول آدم باید این کار رو بکنه، آدم هم نگاه میکنه ببینه خودش این کار رو کرده نکرده، انجام میده انجام نمیده. این موضوع رو نمیخوام نفی کنم، این سر جاش، آدم نگاه میکنه ببینه مهارت های خوب صحبت کردن و نمیدونم کلام طیب و تألیف کلمات رو آیا رعایت میکنه رعایت نمیکنه، چه برای خودش چه برای فرزندش، این سر جاش. اما یه وقت میخوام یه چیزی هم حواسمون باشه اگر ما از رشد حرف میزنیم، هر کدوم از این دوره ها یک قایت های شکوهمندی هم دارن که ما همواره و در همه زمان ها نسبت به اون قایت ها در واقع حالت چی بگم طلب داریم، حالت توسل داریم. مثل اینکه اگر در مورد 7 سال اول یا مثلا دوران نمیدونم نوزادی و شیر خارجی صحبت میکنیم و خب ما این دوره رو طی کردیم، نمیدونم حالا چقدر درست چقدر نادرست، انشالله درست، یا اگر عقب مونده یه جبران میکنیم، ولی نمونه بارز رشد در دوره شیر خارجی میشه وجود مقدس حضرت علی اصغر امام حسین. اگر بعدن در مورد تأدیب نطق صحبت میکنیم، نطق کردن و نمیدونم آدم اینو یاد بگیره، این کلمات یاد بگیره، ولی جلوش میشه وجود مقدس عبدالله ابن حسن فرزند امام حسن در کربلای امام حسین. اگر بعد در مورد نوجوانی در 7 سال دوم حرف میزنیم و اون اختزاعاتش اینا رو میگیم، جلوش میشه وجود مقدس قاسم ابن حسن علیه السلام. اگه بعد در دوره جوانی حرف میزنیم میشه وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام. بعد به دوره راهبری اگر میرسیم میشه وجود مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام. امام حسین یکی از ویژگی های کربلاشون اینه که رشد رو در تمامی سنین با خودشون کربلا آورده بودن. اگه بعدن سن ارذل العمر رو بناس ببینین که البته نمونه درستش رو ببینین، حبیب ابن مظاهر امام حسین هم اونم وجود داره. اگر دخترش رو میخواید ببینید هست، پسرش رو بخواید ببینید هست، زنش هست، مردش هست، در همه سنین. اینو به این خاطر میگم که اگرچه ما چک میکنیم که مهارت‌های این دوره ها رو به درستی طی کرده باشیم، الحمدلله طی کردیم، اگرم کسی نقصی داره طی میکنه، ولی حواسمون هم باشه که نمونه بارز اینها در وجود مقدس اصحاب و اهل بیت امام حسین در کربلا جمع میشن. اون نمونه بارز و شگفت انگیزشه که ما اگه در مورد 7 سال اول حرف میزنیم، طبیعتاً هم خودمون هم فرزندانمون رو با توسل به وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام امام حسین داریم تربیت میکنیم، یا اگر در مورد کلام باز کردن و نطق داریم صحبت میکنیم، داریم با توسل به وجود مقدس عبدالله ابن حسن این کار رو انجام میدیم. این توسل و این توجه نباید فراموش بشه که اوج قلش این وجودای مبارک ما با استعانت و با در واقع نسخه برداری از اونها داریم این کار رو میکنیم و این خیلی شرط مهمیه. جلسه امروز اگر اجازه بدید با آیات ابتدایی اون تقریبا 30 آیه اول سوره مبارکه مریم شروع میکنیم که یکی از این انسانهای شیرخواره دارای نطق بی نظیر که وجود مقدس حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، اوصافش در این آیات اوصاف خودشون و مادر گرامیشون اینجا اومده. ما اگر در مورد نطق باز کردن صحبت میکنیم، ایدئالمون وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلامه. حالا اینکه چقدر برای ما دستیافتنی یا نیست و کاری نداریم، ولی ما داریم با اون افق این حرفا رو میزنیم. اگه میگیم تأدیب نطق، اون قایتش وجود عیسوی است. حالا هر چقدر بتونیم خودمون و فرزندامون رو به سمت اون سوق میدیم. بحث نطق امروز رو با استعانت از این وجود مقدس، با توجه به ایشون و با توسل به ایشون شروع میکنیم این آیات رو بشنویم که انشالله این جلسه‌مون از سفره نورانی این سوره و این وجودهای مقدس بهره‌مند بشه.
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من
این آیه از سوره مبارکه مریم رو خواهش دارم همواره بهش توجه بکنید که وجود مقدس حضرت زکریا علیه السلام از خدا ولی میخواد، یعنی فرزند هم اگر درخواست میشه به اعتبار ولی شدنش، به اعتبار اینکه بتواند جریان توحید را ادامه دهد. غایت دیگه‌ای به غیر از این برای فرزند در منظر انبیاء الهی وجود نداشته، نه که غایت‌های پایین دست رو نداشتند، اما افقشون همچین چیزیست. فرزند رو برای لذت بردن، فرزند رو برای استحکام خانواده‌ای که داره جدا میشه، فرزند رو برای عصای دوران پیری، برای این چیزا نمیخوان. فرزند رو برای این میخواد که یک انسانی دغدغه توحید داره میدوه و نگرانه که بعد از خودش علم توحید بر زمین نماند. این دغدغش او رو به سمت فرزند سوق میده، چون طبیعتاً فرزند چون از اول تشکیل نطفه‌اش تا تمام مراحلش تحت تربیت اوست، احتمالاً بهتر از دیگران میتونه پرچم‌دار این موضوع بشه. او فرزند رو برای این میخواد. پدر و مادرها لازمه فرزند رو از اول برای جریان توحید بخوان. اگر اینجوری بخوان بعداً فدا کردنش راحت میشه، بعداً ازش گذشتن راحت میشه، بعداً تمام اتفاقات بعدی راحت میشه. شما اگر اون اول فرزند و قرضتون از هر چی غیر از این بیاریم پایین، تمام اتفاقات بعدی دیگه سخت و دشواره. انبیاء الهی ولی میخواستن فرزنددار میشدن. این خیلی نکته مهمیه. پدر و مادر باید فرزند رو به خاطر توحید بخوان.
يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
اینا میشن اون نمونه هایی که ما میگیم افقشه. در دوران صبی بودن از حکم خدا بهره‌منده. اینا اون نمونه های ایدئال رشدن. یعنی ما غایت رو باید اینا بذاریم. حالا اینکه چقدر بهش میرسیم یه بحثه، ولی افق ما تحقق یه همچین چیزیست. خدا انسان رو به گونه ای آفریده است که بتواند در دوران صبی بودن به حکم برسد.
خود بیشتر آدم حس میکنه که پدر مادره باعثش بودن تا خودش.
حالا پس میشود پدر مادرها جوری باشن که فرزندانش اینطوری بشون؟
بله.
یعنی این مهمه که ما بدونیم افق وجودی انسان خیلی فراتر از این چیزیست که ما استفاده میکنیم. میشه اینا که مثلا میگن انسان ها بررسی کردن از 10% مغزشون دارن استفاده میکنن، این مثل اینمونه که ما میگیم انسان از انسانیتش آنگونه که خدا تعریف کرده 1% داره استفاده میکنه. این مهمه که بفهمیم این موجود دایره توانمندی خیلی وسیع تری داره.
ولی فعلا همه استناد به خدا داره.
بله.
ولی در
اینکه
حالا شما
بتونید
همچین
فرزندی،
اینا همش
که بس. بله بله. طبیعتا این سطحی از رشد که حرف میزنیم سطحی است که فقط به واسطه افاضه الهی تحقق پیدا میکنه.
یعنی قانونش هم اگه در بیاری قانونی نیست که در
بیت
انسان ها کار
بود
داشته باشه.
اصلا هیچ چیزی تو این عالم قانونش به این معنی در اختیار انسان نیست. بله. حالا بعد دید بعدن چه زمینه هایی رو اینا فراهم میکنن، قدر زمینه فراهم کردن، که البته باز اینم علتش تامه نیست. در این عالم فقط اراده خدا علت تامه است. پس ای بسا انسان مؤمن که از صلب کافر و ای بسا انسان کافر که از صلب مؤمن به وجود میاد. این خودش نشانه اینه که علت تامه فقط خداست. ولی بالاخره ما هم به حسب دستور همون خدا موظف به فراهم کردن اون زمینه.
و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برا بوالدین و لم یکن جبارا عصیا و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فقولي إني نذرت دعوت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
یه نکته پایانی فقط از سوره بگم که به این موضوع هم توجه داشته باشیم. یکی از موضوعات محوری در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها موضوع ود در این سوره و یکی از چیزایی هم که توی مسائل زندگی خصوصا در رابطه پدر و مادری و فرزندی خیلی مهمه موضوع محبته، محبت پدر و مادر به فرزند. سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آمده است تا محبت آدم ها به فرزندانشان از جنس مودت باشد و این خیلی موضوع مهمیه. این که میگن در کربلا امام حسین علی اکبر علیه السلام رو حتما دوست داشته، بله دوست داشته، ولی مسیر دوست داشتن امام حسین به گونه ایست که به جای محبت رنگ مودت گرفته و این خیلی قوی تر از اون محبتیست که شما فکر میکنید. اگر عشق تمامی مادران عالم رو به نسبت فرزندانشون جمع کنید، اگر عشق تمامی مادران عالم به فرزندانشون رو جمع کنید، قطره ای از اقیانوس محبت سید الشهدا و علی اکبر علیه السلام نمیشود. قطعاً نمیشود، نه اینکه حالا یه ذره، نه خیلی یه ذره شم نمیشه، چون مسیر محبت اونها از مسیریست از بالا میریزه میاد پایین. این خیلی موضوع مهمیه. ما با فرزندانمون محبتامون افقیه، اما توی دستگاه الهی انسانهای الهی محبتشون بغل دستیشون میره بالا، از اون بالا میاد پایین. میگه همون آیه آخر که میگه الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، میره بالا، از اون بالا میاد، چون میره بالا برمیگرده بی نهایت میشه. لذا اینا کنار همن، ولی نوع محبتشون با نوع محبت همه آدم ها متفاوت. انسان ها باید، این سوره آمده است که محبت انسان ها به فرزندانشون به جای اینکه از باب ولد باشه از باب غلام باشه. این فرزندان در این سوره همه غلام هست، غلام خوبی بر خدا، چون غلام خداست پدر مادرش دوستش دارن و این خیلی سه دستگاه محبتی دیگری رو ایجاد میکنه. مثلا سطح محبتش متفاوته، مثلا نوع محبتش متفاوت از محبت هاییست که بین ما هاست. به قول یه بزرگی میگفتن این محبت های اینجوری بین ما همه شهوته، اون در واقع محبته، چون ما یه کشش های انسانی بینمونه که برخواسته از طبیعتمونه. این که میگن شهوت یعنی این، نه حالا فکر شهوت، نه شهوت به این اعتبار که حس طبیعی داره، برای همین نسبت به فرزند خودمون داریم، نسبت به فرزند همسایه دیگه نداریم، برخواسته از طبیعت دیگه، کشش طبیعی خون. اون واقعا محبته که از یه مدار دیگه ای میاد. مودت حالا تعاریف متعددی داره، یکی از تعاریفش که مهمه محبت اعتقادی رو میگن مودت، یعنی محبتی که حیثیت اعتقاد پیدا کرده، برای همین الا المودت فی القربا، صرف محبت اهل بیت کافی نیست، یه محبت همراه با یه اعتقاد و باور. خب این انشالله که از هممون در آخرت چه خودمون چه فرزندانمون با وجود مقدس حضرت عیسی مسیح علیه السلام و مادرشون حضرت مریم سلام الله علیها محشور بشیم و از خان نعمت این دو انسان بزرگوار بهره مند شیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خب، بحثی رو که جلسه گذشته دو جلسه است داریم در مورد نطق صحبت میکنیم، اگر که یادتون باشه، البته سه جلسه در اصل. یک جلسه ای صحبت کردیم، گفتیم که غایت رشد در 7 سال اول موضوع نطقه، یعنی این که کودک بتواند یا انسان بتواند رو نطق خودش کنترل داشته باشه و ضمناً نطق‌های سالمی هم، مثل اینکه واژه‌های خوبی هم رو کلامش باشه، حرکات خوبی روی عرف حرف زدنش و حرکاتش هم آکنده از واژگان و حرکاتی طیب و سالم باشه. این غایت رشد در این دوره است، کنترل نطق به علاوه سلامت در واژگان و رفتارها و حرکات و سکنات. جلسه گذشته چند محور کلی برای این اگه یادتون باشه گفتیم، یکی یعنی یه سری شیوه های کلی گفتیم، شیوه هاش این بود: رها بودن کودک از قیود مختلف باید و نباید، جایگزین کردن قیود باید و نباید از طریق سرگرمی، طراحی بازی به عنوان تعلیم، و بعدم جهتدار بودن بازی ها به سمت فعال شدن عواطف کودک و شکوفایی تفکر انتزاعی. اینا 4 تا محوری بود که برای تأدیب نطق باید اینها لحاظ می شود. این جلسه یه مجموعه روایاتی که در مورد تأدیب نطق، یعنی فعال کردن نطق کودک به طور سالم، اینا ذکر شده. ما گفتیم چون ممکنه لابلای عنوان اینا برای دوستان سوال باشه، اینا رو بگیم، اگرچه بیشترش مطالعاتی است، یعنی خیلی نکته قامزی نداره که بخوایم اینجا توضیحش بدیم. یه اون چیزی که لازم بود تا اینجا بیاد در جلسات قبلی توضیح دادیم. من خیلی سریع روایت رو و اون نکته‌ای که از روایت برداشت شده رو میخونم، یه دور اجازه بدید تا تهش رو بخونم، بعد اگر از این بندها فکر کنم 27 بنده اگه بعدم سوال داشتید در مورد اجرایی کردنش، در مورد اجرایی کردنش صحبت بکنیم. بیشتر دغدغه‌م قسمت دومه توی این جلسه، چون اصلا کلا مطالبش پیچیده نیست، ممکنه سر عملیاتی کردن دوستان سوال داشته باشن، اونو با هم صحبت می‌کنیم. اگر کتابو نگاه کنید صفحه 95 کتاب یه تیتری زدن برخی شیوه های دیگر، روایت آوردن، از اون روایت اومدن یه سری شیوه هایی رو استخراج کردن. روایت اولشون از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلامه: من کان له ولدون سبا، یعنی اگر کسی بچه داره پس خودشو به بچگی بزنه، اما که چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان، یعنی آدم اگه میخواد با بچه برخورد کنه خودش هم باید بچه بشه. بچه بشه یعنی که خودشو تو اون قالب قرار بده. پس یکی آشنایی با زبان کودکیه، این که آدم بتونه، یعنی اگر کسی خواست تو این دوره تعلیمی انجام بده باید خودشو از نظر زبان، سطح زبان، فهم مطلب، خودشو تو اون اختزا قرار بده. این مهارت اول دیگه، همش مهارتیه دیگه. باز مهارت دوم، از معصوم روایت کردن که سرکشی و حرف نشنوی فرزند در کودکی خوب است تا در بزرگی بردبار شود. اینو لابلای حرفا چند بار زدیم، روایتش اینجا اومده. این که بچه در کودکی لجاجت داشته باشه، این نشون میده بزرگ میشه بردبار میشه. علتش هم اینه، وقتی یه بچه سرکشه، یعنی اون صفتی که درش هست اینه که علارغم شرایط میتواند عمل انجام بدهد. پس اگر عقل بر این صفت حاکم بشه او بردبار میشه، چون علارغم شرایط که میخوان پرده دری کنه میتونه خودشو نگه داره. لجاجت صبی در دوران طفولیت نشان از بردباریشه، حالا به شرطی که درست تربیت بشه. برای همین اصلا در این سن نشانه یه چیز بد نیست. یه بچه لجوج در سن 3 سالگی، 4 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی، حالا حتی تا یکم هم بالاتر، این اصلا نشونه میده ای وای این بچه داره لجوج میشود. 40 سالگی اگه رفت نشون میده که هنوز تو 7 سال اوله دیگه. یه 40 ساله که در 7 سال اول. نگران نباشی، شما هنوز بهش امیدوار باشی، این میتونه از 7 سال اول خب بیاد بیرون. 90 سالگی حالا تو 90 سالگی میتونه بیاد.
تجربه بعد این اتفاق بیاد.
حالا دیگه مهارتاشو آموزششو، یعنی اینکه چه جوری این اتفاق میفته، یه بخشی از آموزشاش تو همین دوره بود که آموزششو قبلا گفتیم، یه سریش هم توی دوره 7 سال دوم بعد آموزش داده بشه که روزهای سه شنبه ساعت 1 دسته پیام تبلیغاتی سه شنبه 1 دسته اونجا میگیم که اونا رو چه جوری بشه
بعد از این دوره، یعنی نمیذاره
چی؟
دوره تمام شد
دوباره مثلا بریم 7 سال دیگه سه شنبه ها اگه خواستیم فایل تصویری و صوتیش هم بود، اینم تیزر تبلیغاتی دوم.
یه بار دیگه
لجاجت و سرکشی در دوره اول خوبه چون در بزرگی بردبار میشه.
خوبم هست آزده.
بله نمیشه خوب است. بله خوشحال باشه. حالا الان اونجوری میشه. میگن ما ببخشید بچه‌مون لجوج نیست چیکار کنیم؟ حالا اونم چیه؟ اونم خاصیت خودشو داره. ولی این ورشه. برای از این استفاده کردن تحمل شیطنت‌ها و سرکشی‌های کودک. آدم باید تحمل داشته باشه. این شما دارید در طفل انسان رو میبینی که صفاتی رو داره که عقل نداره، این به خاطر عقل نداشتن صفت و بروزشون منفیه، نه اینکه این بچه منفیه. بله یه آدم بزرگی که باید عقل داشته باشه اگر همچه کاری رو کنه منفیه، ولی اینکه هنوز عقلش درش فعال نشده، پس دارید خود صفت رو اوریان میبینید بدون اون عقلی که باید بروش نصب بشه. خب این پس صفت خوبه. خیلی تحمل شیطنت ها و لجاجت های بچه یکی از مهارت‌های مهم این دوره است.
چه فرقی میشه روزی یک
دوره 5 ساله دیگه الان؟ نه شما که بشید سه شنبه ها ساعت 1 تا 3
خودمون هم در میاد دورات.
گفتم توی سه شنبه گفتم که ممکنه یه سری چیزایی رو توی 7 سال دوم بشنویم که بعد ببینید که ای مثل که من خودم هم اینا اشکالم نداره، آدم از هر وقت فهمید یه سنی رو تعیین نکرده خب تعیینش میکنه، اینکه اتفاق خوبه که آدم یه روز بفهم به سنش انقدر خیلی چیز خوبیه. چرا؟ چون اون سن رو میتونه تیک کنه. اونش چیز
نیست.
نه بذارید برم بذارید یه دور این تیترها رو بخونم. آره بذارید یه دور این تیتراشو بخونم. اگر یه جایی براتون سوال پیش اومد بنویسید ذیل کدوم تیتره بعد برمیگردیم. چون یه دور همه شو با هم بشنویم بعضیاش جای دیگه است. انشالله که یکی دیگه از محورایی که مهمه بروز انتظارات متناسب با طاقت طفله. توقعات آدم توی این سن، البته توقعات همیشه باید با سن افراد متناسب باشه ها، ولی خصوصا در این سن، خصوصا در مرحله آخر این سن، جهتی که یادآوری بشه ما 7 سال اول رو به 4 قسمت تقسیم کردیم. قبل از انعقاد نطفه، دوران بارداری، دوران شیرخوارگی و بعد دورانی که بچه یه استقلال خیلی مختصری پیدا میکنه تا زمان تکلمش که مثلا میشه 5-6 سالگی. ما داریم در مورد آخرین دوره حرف میزنیم. 3 تا دوره قبلی رو در جلسات آینده صحبت خواهیم کرد. یکی از اشکالات این دوره اینه، اینو جلسه پیش هم گفتیم، بچه تا قبل از این خب حرفم بلد نیست بزنه، مثل همین کودکی که گریه میکنه معصومیتش همچین زیاده، آدم هم خیلی مشکلی نداره باش، خیلی عالیه، یعنی گریه هم میکنه آدم دوست داره، اذیت هم که میکنه آدم دوست داره. این بنده خدا که همچی که میشه 3 سالش 4 سالش 5 سالش 6 سالش دیگه آدم احساس میکنه نه این برای اینکه لج منو در بیاره داره این کارا رو میکنه. از اینجا میشه که پدر مادر دیگه سر توقعشون میره بالا، یعنی اون دیگه خرابکاری میکنه دیگه نمیتونن تحمل کنن. یعنی حالا اگه بچه بود 1001 کثیف کاری هم میکرد آدم میگه خب این دیگه این که نمیفهمه که، ولی همین که مثلا 3 سال 4 سال میرسه دیگه این تحمل میاد پایین، انتظارات یهو خیلی بیشتر از حد بچه میره بالا. من یه بار بهش گفته بودم دوباره تکرار کرد، اوف یه بار گفته بودم به قول فرمودن تا 40 سالگیش هم آدم ها 100 بار میگه انجام میدن، حالا این بنده خدا 3 سالش 4 سالش انتظار داره تا گفته این دیگه تکرار نکنه، سطح توقعات یهو خیلی میره بالا. این مهمه که پدر و مادر بفهمن بابا این هنوز همون طفل شیرخواره است، یه ذره توانمندیاش زیاد شده، اینقدی که شما انتظار داری درش شعور و فهم حاکم نشده که تا اینو میگم مثلا این که میدونه که لیوانو پرت کنه فلان جا میشکنه که بله میدونه، چه لزومی اینقدر آدما چیز میدونن عمل نمیکنن، این که دیگه چیزی نیستش که. سطح توقعات اینجا جای حساسیه، یهو خیلی میکشه میره بالا، یعنی یهو آدم خیلی توقع داره.
کنترلش
چی؟
واقعا میدونه.
میدونه ولی اون علم داره، ولی اون علم به علم که حاصل ذکره، که حاصل عقله، اون هنوز فعال نشده.
مثلا بچه 1 ساله نمیدونه اوتو داغه، ولی بچه 5 ساله میدونه اوتو داغه.
اشکال نداره. میگم که اون علم به علم میخواد تا جلوشو بگیره، اون هنوز فعال نشده. یکی دیگه از محورهای این دوره زود راضی شدن از طفله. اینم خیلی مهمه. آدم زود راضی بشه از بچه. زود راضی شدن هم به اینه که یک کاری رو انجام میده نصف نیمه انجام بده آدم راضی بشه، هم به اینه که اگر یه جایی بالاخره یه برخوردی هم صورت گرفت، گفتیم توی این دوره یه جایی لازم میشه آدم یه برخوردی با بچه‌م بکنه حسب یه، ولی خب حالا برخورد کردی بعد که دیگه کشش بدی که زودم بعد راضی بشی. یعنی همین که اون داره میچرخه مثلا تو هم یه بهانه جور کنی میگی ای تنمون خورد به هم دیگه چرا تنه میزنی ها 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 مثلا تبدیشو بکشتی. این زود راضی شدن مهمه. کش دادن ناراحتی در این سن هیچ معنی برای بچه نداره، مثلا درکی از این موضوع نداره. یکی دیگه در نظر داشتن تدبیرهای لازم به جای طفله. این مهمه که تو این سن نمیشه برگشت به بچه گفتش که خودش خب باید فکرشو میکرد، خودش خواسته. بابا این در یه سنیه که درک جامعی از محیط و تدبر و اتفاقات بعدی نداره، لذا بجا باید پدر و مادر به جای فکر، به جای طفل فکر کرده باشن، تدبیر کرده باشن که این وقتی داره این بازی رو میکنه جلوتر که میره کار به اینجا میکشه، پس زودتر امکان یه همچین فاجعه آفرین رو ازش بگیرن. اینه اگر داره به یه سمتی میره که فاجعه میآفرینه، اونا تدبیر کنن جلو فاجعه رو بگیرن، وگرنه اینکه شما وایسی که بچه اون فاجعه رو به وجود بیاره و بعدم برگردی بگی که خب این که نباید همچین، این اینجوری هم درست نیست. به جاش باید تدبیر کرد. سرزنش کردن به هیچ وجه مطلقاً ممنوعه. سرزنش کردن بچه در این دوره و در همه دوره ها خصوصا در این دوره مطلقاً ممنوعه. یعنی شما بگوید این ولو بچه‌ای در این سن کاری میکنه که لازمه باهاش برخوردی انجام بشه، برخورد بشه جلوشو بگیرین، حق ندارید این با سرزنش کردن همراه شه.
چجوری میشه سرزنش؟ چجوری میشه
نزد؟ سرزنش اونجاییه که تحقیر انجام میشه، تحقیر کردن. اصلا بدترین اتفاق در این دوره تحقیر کردن. این یعنی همه دوره البته هستا، ولی خیلی در این دوره تو این اینجوری بهتون بگم، در این دوره تحقیر کردن بچه او را یتیم میکند، ولو اینکه پدر مادر هم داشته باشه. مثلا تفاوت بچه یتیم با بقیه تو اینه، بچه یتیم اکرام نداره دیگه، برای همین قرآن میگه بچه یتیم رو چیکار کنی؟ اکرامش کنی. پدر و مادری که بچه رو تحقیر کنن خصوصا در این دوره، بچه رو در واقع یتیم میکنن. و بابا داشتن پدر مادر رو بعدن بعد اون بچه رو برید براش اکرام کنی. خیلی سرزنش کردن خیلی در این دوره اتفاق بدیه، موجب یتیم شدن بچه میشه. اینم دیگه روایتشو نمیخونم، نه هر کدوم متن روایت بوده دیگه. ولو اینکه اینو میگین تحقیرش نمیکنی. تحقیر کردن مثل اینه که تو همش فلان میکنی، تو اصلا نمیفهمی، تو اصلا یه کار بد دیگه، یه کار بد میشه یه کار بد، این کار بدی بود، خیلی کار بدی بود. یه تحقیر نه، تحقیر یعنی برمیگرده به نفسش، برمیگرده به عزت نفسش، این میشه تحقیر کرده. بله عزت نفسش نباید خراب بشه،
مثلا فعلش بده، این کاری که کرده
برای همین جلوی دیگران او رو برخورد کردن، این خیلی بده. حتی بهتر مراقبت بشه جلوی خواهر برادر.
نه خود خواهر برادر مثلا سرزنش
کنه. کلا در مورد خواهر برادر یه جمله‌ای رو جلسه پیش گفتیم، در مورد بچه ولایت و در طریق پدر مادر اعمال شود. لطفا دیگران اگه میخوان این کارو کنن طریق پدر مادر این کارو بکنن. حالا بعدم گفتم اگه بچه‌ها کوچیک باشن اختلاف سن 2-3 سال اونها اصلا ولایت نیست، اونها دعواهای خواهر برادریه. اونجاییه که مثلا اختلاف مثلا 14 ساله، اختلاف مثلا 12 ساله، اون دیگه یه آدم بزرگ به حساب میاد اون خواهر برادر. بهتره، این بهتره که قاعده اینه که خواهر برادر اگر اینقدر اختلاف سنی هست و تو خونه یه آدم بزرگ به حساب میاد، از طریق پدر مادر اعمال ولایت بشه. بعد
2-3 سال اگه
اون چیز نیست اصلا، اینجوری به حساب نمیاد. برای اون آدم بزرگ به حساب نمیاد، بازم بچه‌ای مثل خودشه که یه ذره بزرگتره.
بچه آدم رو دعوا میکنه آدم هم قول بچهش داره یعنی همین تحقیقاتی مثلا
اون لحظه که نمیشه خیلی کاری کرد، چون شما آدم بزرگان که نباید جلو بچه تحقیر کنیم، که اون لحظه باید گذاشت که خیلی سریع و خوشگل اون صحنه تموم شه بره، یعنی بی سر صدا صداش نباید در کاری نمیشه. ببین شما تحقیر کردن آدم بزرگم جلو اون که کار درستی نیستش، در نتیجه اون صحنه ها دیگه باید به یه قول معروف، به قول معروف باید، به قول معروف بعد قول معروف اونجا رو درست کنم، میگه قول لهم قولا معروفا، اونجا باید به قول معروف یه صحنه رو تمومش کرد.
نه اینکه تأخیر کنیم آدم بزرگ، ولی جلوی بچه مثلا با زبان لین اعتراض کنیم بهش که چرا این رفتار انجام
داد، اونجوری که یه اعتراض لین آروم اینجوری که اشکال نداره که بچه نمیفهمه اشکال نداره، ولی
قبل از
این که طرف آسمانی از سبانیت اینجا اصل در این دوره یک بار دیگه هم عرض کردم پدر و مادرن، دیگران در این دوره اثراتی که میذارن تقریبا هیچی نیست، اصل بچه از ارتباط پدر و مادر داره شکل میگیره، بقیه رو فرع در نظر میگیره بچه، مثلا تو این سن اینطوریه، هر چقدر بقیه میانو برن از نظر بچه فرع زندگیه، تو دوره دوم و دوره سومه که حساب دوست و اینا باز میشه و حساب اینا یه نقشی کنار پدر و مادر پیدا میکنه، اما تو این سن اینطوری نیست، بچه همچین اثری نداره، همیشه دیگران فرعن، هم. اصل اتفاق با پدر و مادر داره میفته، برای هیچ چی مهمتر از مراقبت خود پدر و مادر نیست.
اگه ما خودمون دعواش کردیم بعد این اثرات
سوی گذاشته،
حالا
هم
جبران کنیم
چجوری
باید جبران؟
حالا برای جبران کردن نگران نباشین، همیشه همیشه جا برای جبران کردن
چجوری باید جبران کنه آدم؟
حالا آدم از اینجا به بعدش درست میکنه،
هم جبران میشه،
حالا از اینجا به بعدش درست میکنه، بعدم استغفار میکنه، بعدم توبه میکنه، بعدم به درگاه خدا میره دعای امام سجاده که در مورد فرزندان میخونه، بعدم درست میشه. شما از اینجا به بعدش درست میکنی، عطف به ما سبب تو دستگاه خدا، عطف به ما سبب زود با استغفار و توبه حل کاری نداره.
اینکه درمی از بچه زود راضی شد، خیلی از بزرگان هستن که دیر راضی میشن از بقیه، این به خاطر اینکه تو کودکی ازشون دیر راضی.
حالا ما الان نمیخوایم این صفت ها رو اینجوری چیز کنیم، لزوما اینجوری نیست.
مثلا اینو میگم که اگه این اتفاق بیفته تو این سن تو بزرگسالی،
ما فعلا اینا رو چک اینا رو بررسی نکردیم که بگیم الان اون حاصل همین هست یا نیست، ممکنه حاصل چیز دیگری باشه. یادآوری میکنیم که میخوام تا تهش رو بخونم، الان به من یاد، من سعی میکنم که تا تهش رو بخونم، نه چه من تون تون بخونم وسطش نمیشه سوال پرسید، ایجاد اونس با شاد کردن تغییر زاده با بوسیدن، منم به تون تون منم تون تون حرف بزنم دیگه، هفتم ایجاد اونس با شاد کردن، شاد کردن بچه آقا خیلی موضوع مهمیه، شاد کردن همه جا مهمه ولی خصوصا نشاط در این سن خیلی مهمه، ریشه اون وسعت حال داشتن در سن بالاتر تو نشاط تو این سنه، این سن حزن و غم و اندوه و اینا برای بچه معنی نداره، حسب همین موضوع شاد کردن توجه میدم به این که اندوهای مربوط به حتی موضوع اهل بیت و اینها هم به معنی توضیح اون اندوه برای بچه معنی نداره، بودنش در فضای هیئت و ذکر ابا عبدالله و اینا اشکالی نداره، اما ایجاد فضای حزن و اندوه برای بچه تو این سن این معنی نداره، لذا بچه باید به هیئت جیغ بزنه داد بزنه حتی خوشحالم باشه بود تو که نه مثلا عزاداری بشین نمیدونم بچه جون مثلا زشته گریه کن، معنی نداره براش، شاد بودن بچه مهمه، اونس مهمه، یعنی اگر میخواد آدم با اهل بیت رابطه ایجاد کنه اون سه با اهل بیت مهمه، که مهمترین تکنیکش از مسیر شاد کردنه،
کاش بانی هیئت هم همین فکر بکنه،
حالا دیگه
دعوتم نمیکنه
اشکال نداره، عوض شما باعث میشه بری هیئت های مختلفو در تهران تجربه کنی چیزی که زیاد هیئت این نشد یه هیئت دیگه حالا این دیگه چیزه اینجوریه دیگه، یعنی حالا آدم میپوشونتش بعد بچه میگه ای وای مثلا مامان چیه، میگه من هیچی نیست عزیزم اینجوری، اینا دیگه اینجوری اینجوری داره دیگه، یعنی مهم اینه که اون بچه اگرم گریه رو میبینه ناراحت میشه، مادره نمیشینم وصف کنه که عزیزم تو میدانی مثلا. البته اشکالم نداره به صورت تمثیل برای بچه گفتن ها، مثلا چرا شما ناراحتین. یه عده آدم بودن که مثلا فرض کنید که بچه کوچیکا رو اذیت میکردن، مثلا فرض کنید اینجوری، مثلا خیلی اجمالی ها، نه اربن اربا هم نه، همین اینجوری. اینا اشکال بیان مختصرش هم اشکال نداره، مثلا آره خب یه عده بودن مثلا بچه کوچیکا رو اذیت میکردن مثلا، ولی فضای کلی بچه نباید حزن باشه، یعنی فضاش با نشاطه. تغییر ذائقه با بوسیدن، آقا این دوره بوسیدن بچه بسیار مهمه، از هر دوره دیگه مهمتره. اولا دوره دیگه مهمتره به خاطر اینکه بچه کلا بزرگ که میشه خیلی از این دوستبازی ها خوشش نمیاد دیگه، یعنی بوسش کردی در کودکی کردی بزرگ شد حسرت به دلت میمونه بتونی اینجوری درست بوسش کنی، چون که اصلا بالاخره اگر پسر باشه، بالاخره اگر پسر باشه، نه حالا باز دوباره میگم که بالاخره اگر پسر باشه کلن فرصت بوس کردن پسر برای پدر و مادر در همون 7 سال اوله، بعدنش دیگه به این راحتی ها از این اتفاقا نمیفته. این یکی، حالا این با کمی مزاح ولی مهمتر و جدیترش اینه، حواس بچه، این حواس پنجگانه لامسه، چشایی، دیدن، شنیدن و اینها، خصوصا در دوران کودکی در 7 سال اول از همه قویتر، لامسه از همه سنین قویتر تو این سن کار میکنه. در سنین دیگه کم کم چشم و گوش انقدر قدرت پیدا میکنن که حواس دیگر رو تحت شعاع قرار میدن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره لامسه فعال نیست، برای همین هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره لمس اثر تربیتی نداره. هر چقدر انرژی پدر مادر میخوان برای بوسیدن بذارن، جمعش کنن تو این سن، بیشتر جواب میگیرن. یعنی کاملا بچه از حیث لامسه ارتباط لازم رو برقرار کرده باشه، خیلی مؤثره توی این دوره. که حالا بعدن توی ادامه که به دوره شیرخارگی و اینا میرسیم در مورد این لمس و اینا صحبت میکنیم که چقدر مهمه لمس بچه، نه حالا ماساژا، خود لمس، نوازش، دست کشیدن یه کنار گوشش، سرش، خیلی توی این دوره سنی مهمه. پس تغییر ذائقه بچه با بوسیدن، با بوسیدن میشه ذائقه بچه رو عوض کرد تو این سنا، یعنی میشه آرومش کرد، میشه بسیاری از کارهایی رو که میخواییم با بچه توی این سن انجام بدین آرومش کنین، هم چیش کنین، منصرفش کنین، با بوسیدن میشه این کار انجام داد.
یه استادی داشتیم گفتن که یه آزمایشی توی آمریکا انجام شده بوده برای نوازش، اثر نوازش روی کودک، مثلا بچه های شیرخوارگار که هر وقت دنیا مادم 20 تا بودن جدا میکنن، یه عده رو همه چیز روال عادی مثلا بغل کنن شیر بدن این حرفا، یه سری رو فقط خیلی رباتیک بدون تماس، از اون 10 تا مرده بودن.
اشکال نداره. این ببینید، بوسیدن از نظر اهل بیت خصوصا در مورد فرزند هیچ دلیلی نمیخواد، خصوصا در این دوره تا میشه باید بچه رو بی دلیل بوسید. ما بعضی اون متاسفانه برای محبت کردن دلیل داریم، کار خوبی کردی آفرین، بعد نمیدونم این حرف خوب زدی بعد بغلش میکنی. این موضوع محبت موضوعی است که دلیل نداره. اصل محبت به خدا رو اگر نگاه کنید، یه باره میخوام از این پایین ببرمتون بالا، ببینید به خاطر اون بالا این پایین رو دارن میگن. اصل محبت به خدا عبادت محبینه که برای عبادت خدا هیچ دلیلی وجود نداره الا اینکه او خالق است و این عشق بین من و خالقم وجود دارد. عالی ترین مرحله عبادت که امیرالمومنین میگن اونه دیگه. بچه باید همچین چیزی رو تجربه کنه، خود دوست داشتن را بدون دلیل. برای همین این پایین وقتی دارین باش برخورد میکنید، تشویق‌های کودک و بوسیدن کودک باید بدون دلیل انجام بشه. محبت دیگه، محبت میزنه بالا. این خیلی مهمه که آدم به قید دلیل درش نیاره، بچه خود محبت رو خالص و بدون دلیل تجربه بکنه. برای همین کلی روایت داریم آقا تا میتونید بچه‌هاتون رو ببوسید. حتی یه روایت داریم که یکی اومده بود پیش پیامبر، حالا نمیدونم روایتش الان تو این تیکه نیست، حالا نمیدونم اینجاست روایت، تو جای دیگه روایت رو دیدم، شاید تو 7 سال دوم بود. آره. بعد یعنی یکی اومد پیش پیامبر گفت من هیچ وقت بچه‌مو بوس نکردم. بعد پیامبر گفتن که این آدم از اهل آتش.
تو همین
حالا دیگه جاش نمیدونم کجا سر جاش پیدا میشه.
میگن
بچه
دوست
میشه زیاد. نه اصلا به فکر لوس میشه اینا نباش. یعنی چی لوس میشه؟ لوس هم بشه. میخوام اینجوری اصلا داشه لوس بشه. آخه آدم محبت کردن و لوس شدن اگه بخوان آدم با هم قاطی کنه اینجوری بگه که دیگه با اسفاهه. حالا یه چیز دیگه، همراه بودن با کودکان در مساجد با لحاظ ظرفیت اونا. آدم تا میتونه باید با بچه بره مسجد، این یه مطلب. یعنی قرار گرفتن بچه در محیط ذکر خدا به صورت دست جمعی مهمه، ولی با در نظر گرفتن اون قاعده ای که این نباید همراه با حزن و چارچوب و باید نباید هم باشه. یعنی که بره مسجد بشین تکون نخور حرف نزن ایوای زشته. و اگه میخواین اینقدر سر بچه چیز حوال کنین، نمیخواد ببرنش مسجد. اگرم میبره مسجدی که در مسجد به قول شما این اجازه رو نمیدن، خدا مسجدش عوض میکنه. نشد یه مسجد دیگه، نشد بالاخره دیگه همه مسجد بعد یه دور از دست آدم شاکی بشن دیگه، اشکالم نداره. رفتن به مسجد با قید این که بچه احساس فشار بکنه که تکون نتونه بخوره و اینا که تو تحت ذکر قرار بگیری، نه همش دود میشه میره هوا. بعدم ظرفیت بچه هم مهمه. یعنی شما امال بعدم آدم میره یهو بچه بعد نماز اول نمیخواد بمونه، خب نه آدم میاد بیرون. ببین حس خوب نسبت به محل عبادی و ذکر و این اونس مهمتر از هر چیز دیگه ایه. این بعد چند بار تالا گفتن این بعد وقتی اسم مسجد میاد کیف بکنه، بگه آخ جون یه جا برای دویدن و جیغ زدن و اینا.
تو این سن دیگه،
دیگه نه دیگه 40 سالگی که خوب نیست. تو این سن، تو این سن هم چه حسی؟ نه اینجا هم چه حسی داشته باشه خوب. اصلا حرم امام رضا یعنی چی؟ یعنی او سرسره های صحن جامعه رضوی و بعد اینجوری دوده و جیغ و آره تو حوضا میتونی اینا. یعنی نگران نباشین، اونسش مهمه، اونس با فضای هیئت و مسجد مهمه، نه خود اون ذکر رو شنیدن. این اونسه که در سنین بعد بچه رو نگه میداره. پس هر کاری که جلوی این اونس رو بگیره ممنوعه. رعایت عدالت بین فرزندان، اینم یه مهارت دیگه. آدم بین بچه ها رعایت عدالت کنه پیش میاد، طبیعی هم هست. آدم البته بین بچه ها خصوصا مادر میگن بین بچه هاش فرق نمیذاره، اگرچه بالاخره یه تفاوتی پیدا میکنه حسب اینکه یه بچه یه جور خاصیه، اصلا از اول یه حیثیت خاصی داره، اصلا یه جوری حرف میزنه عجیب غریبه، از این چیزا پیش میاد. یعنی دیده شده تا دلتون بخواد بچه‌ها با هم متفاوتن. حالا حتی تفاوت‌های معنوی دارن، بعضن در سن پایین آدم حس معنوی میکنه، مثلا اون یکی یه جور خاصیه، یه محبت خاصی داره، یه جوری نمیدونم محبت میکنه، اون یکی اینجوری نیست. ولی این مهمه که پدر و مادر در برخورد این حس درونیشون رو، ما اون حس رو نمیخوایم انکار کنیم، حرفی نیست، ولی در ابراز باید کنترلش کنم، قرار نیست موقع ابراز اینو اعمال کنم. این عدالت خیلی مهمه.
پدر و مادر این حس
رو
ندارن، یعنی واقعا برشون فرق نمیکنه، منتها بچه دائما حس میکنه، هی هم میگه.
نه بچه‌ها زرنگن، گول بچه‌ها رو نخور.
آخه میگن فرق میذاری فرق.
هیچ وقت گول بچه‌ها نخوریم. بچه‌ها یکی از حربه‌هاشون اینه که بگن تو اون یکی، تو اون یکی من بیشتر دوست داری. اینجاست حربه های تخصصی بچه هاست. همواره پدر مادر رو با این حالشونو گرفتن. شما حرفه‌ای باشین حالتون گرفته نشه، شما عمل خودتون رو چک کنین. بچه‌ها این تاکتیک تا دلتون بخواد استفاده میکنن. اونو تو بیشتر دوست داری، اصلا منو دوست نداری، اینا تکنیک بچه هاست. اصلا گول نخور. نه نه بچه‌ها اینقدر که اگه با سن پایین فرض کنین، بچه‌ها اینقدر که شما فکر می‌کنین پیچیده نیستن بندگان خدا. اینقدر که شما پیچید ما پیچیده ایم، بعد اونها یک کاری میکنن ما با خودمون فکر میکنم خیلی پیچیده، ما اینجوری روه. این زینب و حسین ما نمونه خوبی هم. چند روز پیش داشتم با هم دعوا میکردن، سنگین ها دعوا، خدا دفت جفتشون هم حفظ کنه، خیلی برکت زندگی هست. اینو میگم که چون ضبط میشه وقت بعدم ببینم برای آدم باید دوراندیش باشه، بعد بعدم هم فکر کنه. حالا میخوام بگم داشتن همچی با هم دعوا کردن در حد زد و خورد. بعد دعواشون تموم شد، یه مثلا 5 ثانیه سکوت، بعدش یهو گفتن که ما برای چی داشتیم هم دیگر میزدیم؟ بعد خودشون خندهشون گرفت، ها 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 ما برای چی هم دیگر میزدیم؟ بعد تموم شد ماجرا. اصلا اینقدر پیچیده نیست که فکر کنید وای پروتکلی رو طی کرده، این یه چیزی رو شروع میکنه، یه زد و خورد میشه، بعدم خودش میگه ما برای چی داشتیم همدیگه میزدیم، بعدم تموم میشه. ما پدر و مادر فیلم یه پیچیده رو این فکر میکنه، بعد حالا شما فکر کن میخواستی رو این پیچیده فکر کنی، جداشین اصلا با هم فلان نکنید، دیگر نبینم تو اینجوری کنی، تو میری اونور میشینی، بعد اون نگاه میکنه به پدر و مادر داره میخنده، این چه اینجوریه، خودمونم یادمون نیست چی بود، چرا اینجوری، چه قاطی کرده، یکی اینو بگیره.
شما چیکار کردید؟
هیچی، ما هم اینو دعوا میکردیم، داشتیم نگاه میکردیم، نگاه میکردیم، داشتیم هر مام داشتیم هم حرف میزدیم، ما با هم حرف میزدیم، ما هم دعوا میکردیم، نه ما هم حرف میزدیم، ما فقط حواسمون بود که اگر کار به قسمت های خونی مال کشید برسیم همین. حالا کلن بالاخره آسیب میبینه دیگه، بعد کوچیک‌تر یه ذره که بزرگتر شد یاد میگیره به اون آسیب بزنه، حالا بشی در میره، نگران نباشی، روشش رو پیدا میکنه.
راز
صبرتون
چیه؟
راز
صبر
راز صبر اینه زیاد از مادرمون بپرسیم ببینیم که در کوچکی چقدر ما لجباز بودیم چیشه. نه آدم این قانونا رو که میفهمه، یکی از موارد صبر علمه، اینا امام صادق میفهم، میگن ما صبوریم، شیعیان ما از ما صبورترن چون ما یه علم داریم اونا ندارن. حالا اینکه میگن صبورترن، نه که حقیقت صبرشون بیشتره، یعنی موارد زیادی هی هرس میخورن اینجوری صبر میکنن، ما انقدر لازم نیست، چرا چون فلسفه خیلی چیزا رو میدونیم، یکی از موارد صبر نداشتن علم نداره. آدم وقتی علم همین علم پیدا میکنه، آقا جان این دعوا هم که اشکال نداره، اینجوری شد اشکال نداره، این آدم هرس نمیخوره دیگه، هرس که نمیخوره دیگه فشارم نمیاد، من اصلا صبر نمیکنم چون فشار نمیاد، صبر جایی که فشار بیاد، فشار نمیاد آدم صبرم نمیاد.
ببخشید دخترم، من دو سال میشه، بعد یه
پسرخاله همینشون،
آره بعد یه پسرخاله 9 ماه کوچیک‌تره، بعد مثلا دو سه ماه یه بار هم دیگه میبینم، ولی اون همه پسرخالش نمیتونه حرف بزنه، مثلا یه چیزی میخواد به ازش بگیره اون مثلا موهاشو میکشه یا گلاس میگیره، یعنی خیلی شدیده. بعد مثلا ما همیشه باید جدا خوبه، ولی من
میترسم
آسیب ببینه، مثلا توی
مون کشیدن و آسیب جسمی اگر دیدین داره به اونجا میکشه، که خب بله آدم جدا میکنه،
مثلا
میگه
دستش مثلا جای گازه یا
اونا که قرار شد هر جا
به
مرحله دیگه گفتم خونی مالی یعنی آسیب جسمی دیگه. حالا من یه جوری میگم، من این یک جلسه دو جلسه پیش اینو توضیح دادم، فقط در مواردی که داره آسیب جانی به بچه وارد میشه، آدم جایزه وارد بشه و عمل فیزیکی انجام بده، حتی اگر بچه رو با یه عتابی هم بگیره که حتی بچه ناراحت شه، فقط دیگه دیدن آسیب جانی جادر آدم جدا بکنه، اما غیر از اون خیلی نگران نباشیم، این خیلی چیز نیست، قرمز شدن و اینا هم خیلی
عدالت
دیگه، مساوات
نیست
چی؟ عدالت دیگه، بله نه عدالت چی؟ حالا بها دادن به خاطر حالا کل موضوعات مورد دختر و پسر، یه بخشش ناظر به شرایط اون زمان بوده که بی توجهی نسبت به شأن دختر باعث می‌شده که به طور طبیعی آخه پسر عزیز بوده. ما الان خیلی موضوع رو، حالا شاید بعضی از سیستم‌های خانوادگی مثلا قدیمی دارن اس کنن، توی نوع زندگی جدید خیلی موضوع تداوم نسل که پسر باشه که فامیل زنده نگه داره خیلی دیگه نیست، اون حس یه گرایش به پسر برای نسل و اینا تو خیلی ها دیگه وجود نداره، البته باز تو بعضی ها ممکنه باشه، تو قدیم این کامل اینجوری بود، یعنی پسر هم مال هم اعتبار هم شهرت هم نام هم جنگ همه چی به حساب می اومد، دختر ظاهرا چون از این کارکردار رو نداشت. حالا بماند که وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و از اون جالبتر وجود مقدس حضرت مریم سلام الله علیها مثال نقض اینه که یه دختر میتونه کل یه سیستم رو کنفیکون بکنه، ولی اون موقع این نداشت، لذا به طور طبیعی توجه اصلا چون احساس رفع نیاز نمی کردن از جانب دختر توجه هم نداشتن، یه بخش از روایت به خاطر این بوده، نه اینکه اسلام بخواد بین دختر و پسر به این معنی تفاوت قائل بشه، چون جامعه به طور طبیعی میچرخید به اونور این توجه رو میدادن. البته این نافی این موضوع هم نیست که یه دقتایی در مورد دختر خانوما باید رعایت بشه که به نسبت آقا پسرها مهمتره، هم به خاطر اون حساسیتی که تربیت دختر داره، هم به خاطر موضوعات جسمیشون، یعنی این به این اعتباره، شما وقتی در مورد دختر صحبت میکنید دارید در مورد یک مادر صحبت میکنید، به اندازه حساسیت های اونجا اینجا حساسیت های جدی پیدا میکنه، که اینا البته اینا صادق و درسته. یکی دیگه از موضوعات آقا تعلیم مهارت‌های مختلف و مفیده. آموزش مهارت‌ها از این سن باید به بچه‌ها آموزش داده بشود، حالا نه به صورت تخصصی و حرفه‌ای، ولی به صورت آموزش شروعش از این دوره بعد یه سری مهارت‌هایی به بچه یاد داد، حالا مثل کاردستی و اینا رو شما بگیرین تا بره بالا، تا مثلا شنا، حتی این حتی آموزش شنا اگر که بشه، اگر در اواخر این دوره اتفاق میفته خیلی خوبه، اگر که میگم امکان و شرایطش وجود داشته باشه. مهارت یاد گرفتن تو این دوره خیلی به بچه کمک میکنه زودتر سر پا بشه، زودتر استقلال پیدا بکنه، این خیلی کمک میکنه.
آموزش خیلی
نباید تو
این دوره باشه، آموزش های
مهد کودکان
خیلی باید
آموزش موضوعات انتزاعی و اینا، آری ما در مورد آموزش های کاملا فیزیکی حرف میزنیم، آموزش فیزیکی مثل ورزش کردنه، یعنی آموزش فیزیکی غیر از اون آموزش مطالب معنوی است، اون یه امر فکری و انتزاعیه، این نه، این مثل این که بودو بودو بعد بیا بیا بعد اینجوری دستتو اینجوری تکون بده، این اصلا این اون آموزشی که شما میگید این نیست، این میشه ورزش کردن. بسیار مهمه در این سن ورزش به شکلهای مختلف. یه بار عرض کردم نفس بچه باید در بیاد توی این سن، یعنی باید اینقدر به لحاظ جسمی خسته بشه که یه لحظه‌ای بشینه بگه تو رو خدا دست از سرم بردار. البته پدر و مادر چون بلد نیستن، بندگان خدا بیش از بچه میدوئن برای اینکه اونو خسته کنن، بعد خب چون توان بچه ماشاءالله خیلی بالاست، معمولا پدر مادرها خسته میشن میافتن بچه هنوز داره میدوه، اما اگر یاد بگیریم چه جوری اون خسته شه شما خیلی خسته نشین، که کارم نداره، یه ذره خلاقیت لازم داره، آدم فوتبال بازی میکنه شوت شما بره یه گوشه هایی ولی اون که نمیتونه اونقدر گوشه بزنه، از اون هی میدوه توپ میاره شما وایسادین، یه مثال ساده شو دارم میزنم. توی این سن بعد یاد بگیرید بعد یه خلاقیتایی به خرج بدین بچه خسته بشه. نوعا تو خونه ها بچه ها خسته نمیشن، یعنی حالا کاری ندارم به مشغله های پدر مادر، ولی اگرم یه وقتی یه پدر مادری با بچه داره بازی میکنه نیم ساعت 45 دقیقه، نفس بچه باید در بیاد، این دیگه به هن هن بیفته، این دیگه واقعا بشینه زمین. اگه پدر مادری بتونن بچه رو خسته کنن، بسیاری از اون فشارهای درون خانه که به وجود میاد و تنش ها حل میشه، این خسته میشه بعدن سرش به کار خودش گرم میشه. اگر میخواین یک رو مطالعه بکنین 45 دقیقه بچه رو خسته کنین، اون یه روبی که اون وقت میشینه شما مطالعه کنین، بعد اون دوباره بلند میشه 45 دقیقه خستهش کنین دوباره یه رو مطالعه کنین. اینجوری انسان میتونه در خونه در عین داشتن حتی بچه های متعدد حداقل یکی دو ساعت مطالعه رو راحت پیدا بکنه از طریق خسته کردن بچه ها. هر گونه آموزشی به بچه اشکال نداره، به شرط این که به بچه فشار نیاره، یعنی بچه گیر میده نمیخواد بره پدرم، نه برای آیندت خوبه تو حالیت نیست بشین نابغه بشی، به شرط این که به بچه فشار نیاره و او رو مجبور نکنه، بچه با کراهت نره اشکال نداره، چون اگر تو این سن با کراهت آموزش ببینه تا آخر عمر نسبت به آموزش کراهت درونی پیدا میکنه.
شناخت استعدادها شما تو بچه سو بدی مویستن، ببینید تو چه زمینه استعداد داره ما با اون سن رهنمون.
این سن هنوز برای استعدادیابی سن شروع خوبیه ولی کافی نیست،